صلوات اینایت بفرمایید. خب در این قصیده یا علی بودیم، رسیدیم به این بیت که گاه توزین وزن انسانها آن تو مکیال و آن تو میزانی. عرضم به حضورتون که میزان در قرآن در آیات مختلف در آیات زیادی مطرح شده که میزان همون ترازوه که در ما میگیم، در فارسی میگیم ترازو، عربی میشه میزان، برای سنجش انسانها. آقا جان در کتاب هاشون در این زمینه بحث کردن که ترازوی اعمال، تصور نکنید یه چیزی مثل قپونه مثلا گوسفند باش میکشن اعمالو بریزن توش ببینن چقدره. هر چیزی ترازوی خودش رو داره، میزان خودش رو داره. ما وقتی مثلا دمای هوا رو میخواییم بسنجیم، دماسنج داریم دیگه، با ترازوی بقالی که دمای هوا رو نمیسنجیم. یا وقتی شعر رو میخواییم ببینیم درست غلطیشو، از علم عروض داریم. هر چیزی ترازوی خودش رو داره. انسانیت هم ترازوی داره، میزانی داره. یعنی وقتی که یه نفر رو میگیم آدم خوبیه، این آدم بدیه، یا این نمرش چنده، از کجا میخواییم بسنجیم؟ یعنی میزان و ترازوی انسان سنج چیه؟ که این آقای ضد قرآنی که اسمشو اصلا نمیخوام به زبان جاری کنم، آقای دکتری که میگه قرآن رویاهای پیامبره، توی سخنرانیش میگه این ترازو، قرآن گفته ترازو داریم. بله این حرفا چیه؟ ترازوی انسان، مگه انسان ترازو میذارن؟ و مثلا با این حرفای سخیف میخواد قرآن رو ببره زیر سوال، در حالی که انسان ترازو داره، میزان داره. میزانش چیه؟ حجت خداست. میزان انسانها، ترازوی انسانها حجت خداست، که روایات داریم در این زمینه که میزان امیرالمؤمنینه، میزان ائمن، میزان حجج الهیان، یعنی با اونها میسنجن. خب ایشون اینجوری بود، شما چجوری بودی؟ حالا آیا میشه ما رو با امیرالمؤمنین سنجید؟ بنا نیست اون مقامات معرفتی ایشون رو شما رو با او بسنجن. عمل کرد ایشون رو شما رو میذارن کنار عمل کرد ایشون. از این مثلا هزار نمره شما چند میگیری؟ از این هزار نمره امیرالمؤمنین شیر را بچه همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو چه شباهتی داری به امیرالمؤمنین؟ بعضی ها هستن در هیچ موطنی، در هیچ مقامی، در هیچ منزلی، در هیچ صفت و اخلاقی به رسول الله و امیرالمؤمنین شباهت ندارن. اونا بنی امیه‌ان که تو زیارت عاشورا هم میخونیم که فی کل موطن و موقف وقف فیه نبیک، در هر موطن و موقفی که نبی تو ایستاد اینا رو لعنت کرد، که چون در هیچ موطن و موقفی با رسول الله نیستن اونها. حالا میزان ترازوی اعمال امیرالمؤمنینه، گاه توزین وزن انسان ها. آقا یه نکته ای رو بگیم حالا اینجا، شما میخواید برید یه اسب بخرید، یک اسب خوب، بگید قیمتش مثلا چنده، میگن این قیمتش اینه، یه اسب دیگه هم هست میگن نه این قیمتش مثلا پایین تره اینه، چون این خصوصیاتی داره که این مثلا نداره، قیمتاش مختلفه. آیا انسان‌ها هم قیمت دارن؟ قیمت انسان‌ها رو چی شونه؟ اینو امیر مؤمنان فرموده قیمت کل امرئ ما یحسن، به اندازه حسن و کمالاتی که انسان داره قیمتش اون اندازه است. همین قیمته که وزن میشه روز قیامت، علمش، معرفتش، اخلاقش، سخاوتش، عبادتش، اینا هر کدوم، چون انسان یه چیز نیست، انسان یک چیز نیست، مثل سیب نیست که بگیم خوبه یا بده. یه کسی از معرفتش خوبه اما اخلاقش خوب نیست، کسی خیلی اخلاق خوبی داره معرفت نداره، مراحل مختلف انسانی. اینها رو مجموعاً با کی میسنجن؟ با امیر مؤمنان. گاه توزین وزن انسانها، آنتو مکیال و آنتو میزانی. مکیال هم مال کیل، پیمانه. میدونید در آیه قرآن میفرماد کل شیئن اندهو به مقدار، هر چیزی در نزد خداوند مقدار داره، هر چیزی در نزد خداوند مقدار داره. مقدار یه موقع با وزنه، یعنی سنگینی، لذا میگیم سنگینی اعمال، فمن ثقلت موازینه، کسی که میزانش سنگین میشه. این سنگینی هم حتما فقط سنگینی کیلو نیست، چون قرآن رو هم میگه قول ثقیل، آیه قرآن میگه قول ثقیله. تو حدیث امام صادق میفرماد 24 تا کلمه امیرالمومنین فرموده که وزن هر کدوم از آسمان و زمین سنگین تره. وزن داره کلمات. پس حالا کسی که یه دون از اون کلمات تو جانشه، او وزنش از آسمان و زمین سنگین تره. سنگین ترین چیزی که تو ترازوی اعمال میذارن چیه؟ ذکری که سنگین ترین ذکر، قول لا اله الا الله سنگین میکنه، ثقل داره. یه موقع هم یه چیزی با عدد شمارش میشه، تعداده. فی یوم کان مقداره مثلا 50,000 سنه، 50,000 سال شمردنیه. یه موقع هم پیمانه از کیله، پیمانه کردنه، چون مقدار اندازه است دیگه. الان هم شما مقدارهای جدید آمده، مثلا چی میگیم 5 کیلوبایت موبایل، 5 کیلوبایت، 5 کیلو مثلا چی دیگه، چیه غیر بایت؟ گیگابایت. خب اونم کیلوبایت و گیگابایت و مثلا از این چیزا، اونم مقدار دیگه. که هر کدام رو که میخوان بسنجن با حجت خدا، چون فرمود ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه حسنه رسول الله. گاه توزین وزن انسان ها، آن تو مکیال و آن تو میزانی. بعضی ها هستن هیچی ندارن، یک کلام معرفت نداره، یک کلمه که تو جانش نشسته باشه، نه که حرف زدن نیست. بعضی ها خیلی حرف بلدن بزنن، اونی که تو جانش نشسته. بعضی ها رو داره، میگه وقتی خاک میکنن انگار یه خشتی رو میذارن تو خاک، اینقدر بیروحن، اینقدر بیکمالن، بیمعرفتن. خب پس ترازوی اعمال، میزان اعمال امیر المؤمنینه. تسنیت، حالا باز در سوره الرحمن اینم بخونیم که به بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر به حسبان، و نجم و شجر و یسجدان، و سماء رفعها و وضع المیزان، آسمان را بالا برد و ترازو را قرار داد. روایت داریم و سما رسول الله، خدا او را برد، بعد کیو قرار داد؟ و وضع المیزان، امیر المؤمنین را قرار داد. دنبالش می فرماید الا تتقوا فی المیزان، در میزان طغیان نکنید، در مورد امیر المؤمنین طغیان نکنید، این میزانه، با این سنجیده میشید. همه با ولایت نبوت رو خیلی ها میپذیرن، اما دعوا سر ولایته، دعوا سر ولایته. گاه توزین وزن انسان ها، آن تو مکیال و آن تو میزانی، تسنیت در امامت است غلط، داندان راز عالی و دانی. تسنیت یعنی دوگانگی، در امامت است غلط، نمیشه دو تا امام باشن. چرا نمیشه آقا؟ چرا تسنیت دوگانگی در امامت غلطه؟ به قول جناب سعدی میگه ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجه. آقا دو تا پادشاه با هم حکومت کنید؟ نمیشه. چطور ده تا درویش زیر یک گلیم میخوابه؟ میگه او میشه، این نمیشه. دو تا امام چرا نمیشه؟ بعضی آمدن، چون روایاتی داریم از رسول الله که در کتب اهل سنت آمده که قابل انکار نیست در امارت امیرالمومنین. بعد از اون طرفم فکر میکردن خب این خلفا آدمای خوبی بودن، همه اهل سنت که علم ندارن، به میخواستن یه جوری درست کنن این قضیه رو. گفتن آقا خلافت، یه خلافت ظاهری داریم، یه خلافت باطنی، که دنبالش آقا جان شد خلافت به ظاهر و باطن قسمت از راه و رسم شیطانی. یه خلیفه داره پیامبر در ظاهره، یه خلیفه داره باطنیه، باطنه. آقا آیه قرآن می فرماد لو کان فیه ما آلهتون الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین خدای جز الله بود آسمان و زمین فاسد می شد. خدا نمی شه دوتا باشه. بعد مظهر او که امامه، اونم نمی شه دوتا باشه، یک امام. یکی میگن امامت سیاسی، بعضی از اونایی که میخوان یه جوری درست کنن، ائمه امامت سیاسی نداشتن. خب آقا الان ما به حرف ائمه باید گوش کنیم یا به حرف اون کسی که خلیفه شده؟ کدوم امامن؟ اگه حرفشون تعارض داشت با هم، یکی گفت برید جنگ، یکی گفت نه جنگ خوب نیست، مثلا نمیشه که یک نفر باید باشه امام که همه به اون نگاه کنن برن. امام تسنیت، حتی تو روایات ما هم، خب شما میدونید در یه زمان یه موقع چند تا امام بودن، امیرالمومنین بود، امام حسن بود، امام حسین هم بود، امام حسین بود، امام سجاد بود، امام باقر هم بود، یا خود امام حسن و امام حسین جفتی برادر هم هستن. روایت میگه در هر از یک امام بیشتر نیست، اگر دو تا امام باشن یکیشون ناطق، دیگری صامت، ساکت، هیچی نمیگه. میگه ایشون حتی تو جریان صلح امام حسن با معاویه که معاویه آمد توی کوفه و منبر رفته تو مسجد کوفه و امام حسن نشه بیعت میگرفت و یکی از شیعانی که خیلی داغ بود رفت پیش امام حسین گفت چه کنیم؟ گفت نگاه کن امامت ایشونه، امام حسن، ببین ایشون چی کار میکنه. خود امام حسین آمد پیش امام حسین که مثلا آقا شما زیر بار نمیری، چون گفت امامت ایشونه، نگاه کن ایشون چی کار میکنه. تو به من حق نداری، الان من امام صامته، دوتا امام نمیشه که بگیم هم عمر امام باشه هم علی امام باشه. که اینو بعضی آمدن پیاده کنن، یعنی اون کسانی که مقامات معنوی امیرالمومنین رو میدیدن، خطبه ها و حرفا و اسراری که امیرالمومنین گفته بود، بعد اونور از ابوبکر و عمر، آقا جان میفرمود تمام حرفای عمر رو ما زیر رو کردیم که یک کلمه مثلا خوب در بیاد یه دونه پیدا کردیم. چی بود؟ میگفت عطر فروشی شغل خوبی است که اگر ربح ندارد ریح دارد. ربحوری و جناس آورده بود تو کلامش، یعنی سود نداره بوی خوب داره. آجا میفرمود تمام کلمات این بزرگوار رو خب اون وقت میذارن کنار کلمات امیرالمومنین، خطبه های ایشون، اسراری که در توحید گفته، در سر القدر گفته، در حکمت هایی که گفته، خب نمیشه جفت جور نمیاد در کنار هم. اینایی که زدن به این جاها که خلافت ظاهری و خلافت باطنی و اینها، خواستن یه جوری، تازه اینا خوباشن، اینا خوب بودن که گفتن دوتا امام باشه، یکی ظاهر باشه یکی باطن باشه، ولی بقیه شون که میگن فضیلت از آن خلیفه اول، بعد از آن خلیفه دوم، بعد از آن خلیفه سوم، بعد علی ابن ابی طالب، تازه اونایی که قبول کنن. چون بعضی از اهل سنت از امیرالمومنین و محبتش رو اشکال میکردن، گفتن رافضیه کسی علی رو دوست داشته باشه. خیلی عجیبه. حالا اونا خوباشون آمدن گفتن، چون وجدانشون انصافشون اجازه نمیداد که بزنن کنار امیرالمومنینو. جناب ابن عربی یه جاهای بحث میکنه، میگه این خلافتی که به این ترتیبه، این فقط شرافت زمانی داره. یعنی میخواد بگه شاید علی از بقیه خلفا فضیلتش بیشتره، ولی جرئت نمیکنه بگه. علمای دیگه به ابن عربی اعتراض میکنن، تو چرا چنین گفتی؟ شعرانی در یواقیت، تو چرا میگی که این فقط زمانی برترن؟ نه، اونها افضل. خب از کجا میگی شما؟ چهار تا عرب نشستن دور هم گفتن عمر خلیفه بشه، ابوبکر خلیفه بشه. حرف خدا پیغمبر که نیست، چه افضلیتی داره؟ حالا تازه به حسب ظاهرش بگیریم، ما که از قائلیم از بیخ اینا باطله، به حسب ظاهرم که شما میگی بگیریم، چهار نفر صحابی نشستن دور هم، همم که نبودن، گفتن ابوبکر باشه، دعوا هم شد. خب حالا چی شد؟ چون ابوبکر خلیفه شد خیلی کسی شد. بحث خلیفه باید به صفات مستخلفون ان باشه، بحث اونه. اگه اون نباشه، چهار تا عرب بیابانگرد حالا آمدن در اون مسند قرار گرفتن. پس تسنیت در امامت دوتا امام بر نمیداره عالم، یک امام، یگانه روزگار از امام. و آقا این خلیفه ظاهر و خلیفه باطن و این حرفا، در ظاهر این خلیفه بود، اما در باطن او خلافت جانشین پیامبر بود. چون کارهایی که تصرفاتی که میکرد میدن، خب از اینا چرا نقل نشده؟ از ابوبکر و عمر و عثمان یه معجزه نقل نشده، یه کرامتی کرد، در حالی که از امیرالمومنین شیعه و سنی نقل کردن کراماتشو. بحر اسکات خلق نادانی گفته آمد زهلق نادانی. اسکات یعنی ساکت کردن. برای اینکه ساکت کنن یه خلق نادان رو، گفته آمد زهلق نادانی. یه نادانی هم آمد اینجوری حرف زد که نه، خلیفه ظاهر داریم، خلیفه باطن داریم. علی خلیفه باطن بود، ابوبکر خلیفه ظاهر بود، چی بگه دیگه؟ تجزیت را چگونه ره باشد در صفایای خاص سلطانی؟ تجزیه کنیم صفایای خاص سلطانی. صفایا، صفایای ملوک، اون اختصاصی های پادشاه رو میگن. مثلا اون شمشیری که به کمر پادشاه بسته میشه، اون شمشیری که دست هر کسی نیست دیگه، اون زیبنده ترین شمشیریه که شاه برای خودش اختصاص به خودش داده، یا تاجی که مثلا به سرش میذاره، یا هر چیزی که پادشاه مخصوص به خودش میکنه. مثل حضرت یوسف که وقتی خواست برادرانشو گفت نفقد و سواء الملک، گفت پیمانه مخصوص پادشاه گم شده، یعنی پیمانه هر چیزی نیست. نفقد و سواء الملک، اینا میگن صفایای خاص سلطانی. این دیگه نیست نصفش آقا بدیم به این، نصفش بدیم به اون یه نفر. این صفات الهی، صفات سلطانیه، تجزیه بردار نیست. شرط نسبت تجانس است و کجا آن تو با فلان و بهمانی. شرط نسبت با رسول الله باید از یک جنس باشه که بشه جانشین. تو رو با فلان و بهمانی کجا میخوان قیاس کنن؟ عمری که 40 سال بت پرستیده بیاد بشه جانشین پیامبر؟ عمری که به گفته خود اهل سنت از زمان جاهلیت دچار بعضی مشکلات بوده، اینه خودشون اهل سنت نگفته بودن، من میگفتم شیعه ها از خودشون درست کردن. اگر اهل سنت خودشون نگفته بودن که فیه داون و دواؤه ما و رجال، این بشه جانشین پیامبر. شرط نسبت تجانس است، هم جنس بودنه، از یک جنس باید باشن که نسبت پیدا کنن. بعد تو با فلان و بهمانی چه نسبتی داری؟ آقا امیرالمومنین یه چیزی داره خیلی جانسوزه، عبارتی داره میفرما دهر انزلنی یا انزلنی ثم انزلنی، میگه روزگار منو پایین آورد تا جایی که گفتن علی و معاویه، یعنی منو کنار معاویه قرار دادن. کسی که کنار رسول الله، انا من علی و علی منی، آوردن کنار معاویه که تو فتح مکه به سختی آمد مسلمان شد از ترس. شرط نسبت تجانس است و کجا آن تو و با فلان و بهمانی، صاحب اسمت و امامت با دو سه اعرابی بیابانی. صاحب اسمت کجا؟ دو سه تا اعرابی بیابانی کجا؟ ما اصحاب پیامبر رو خیلی حرمت قائلیم براشون عزیزان، ولی کدوم اصحاب؟ هر کی رسول الله رو دید شرابم خورد اصحاب پیامبر، زنا هم کرد اصحاب، نه بابا، اصحاب پیامبر اونا این که شیعه امیرالمومنین بودن. چون شیعه عزیزان بدونید لفظی بود که خود رسول الله در زمان حیاتش به کار برد که علی و شیعیانش رستگارانند. سنیام روایت کردن اینو، یعنی زمان خود رسول الله شیعه امیرالمومنین بودن، پیرو امیرالمومنین بودن، دور امیرالمومنین بودن، به حرفش گوش میکردن. صاحب عصمت و امامت با دو سه اعرابی بیابانی، ابن ابی قحافه، ابن خطاب، اصلا چیزهای آقا در کتب خود اهل سنت هست در مورد خلیفه، مثلا خلیفه دوم سوم. اصلا آدم میخونه میگه بابا اینا میخونن، اینا رو خودشون عقلشون نمیرسه، مثل بوز کوهی میگه فرار میکردم تو جنگ از کوه میرفتم بالا، خودش با تازیانه دست گرفت تو سر نماز جماعت میگه مردم با تازیانه میزد عمر. حالا چی بگیم؟ آنچه گفتند و آنچه میگویند برتر از این و برتر از آنی، هرچه در مورد گفتن و هرچه میگویند تو برتر از این و آنی، چه اینا میگن چه اونا میگن، چه سنی میگه چه شیعه میگه، برتر از آنی هستی که سنی و شیعه بخواد در مورد تو چیزی بگه، چون مصطفی مرتضی شناس بود، پیامبر میشناسه امیرالمومنین کیه، نه دو سه اعرابی بیابانی. در حقیقت ورای تعبیری، در عبارت علی عمرانی، در حقیقت ورای این که از تعبیری ازت کنن، در حقیقت تو بخوام بگن چیه، در عبارت علی عمرانی، عبارت ازت میخواییم بگیم، میگیم علی عمرانی. عمران لقب ابو طالب، از ابو طالب اسمش عمران بود که امیرالمومنین میگن علی عمرانی. در عبارت علی عمرانی، در حقیقت ورای تعبیری، اصلا نمیشه از تو تعبیری کرد از حقیقت تو. یه وقتی در زیارتگاهی این مطلب گفته شد که تمام اقطاب و کملین، چه در دوره نبوت که به اقطاب و کملین میگفتن، چه انبیا رسول، تمام اقطاب و کملین از آدم علیه السلام گرفته تا انقراض عالم، همه در مقابل امیرالمومنین دست به سینن، در مقابل امیرالمومنین همشون دست به سینن. در حقیقت ورای تعبیری، در عبارت علی عمرانی، حسن از فیض قدس مرتضوی نیک بنموده است درفشانی، از فیض قدس مرتضی علی است که داره درفشانی میکنه، هرچی است از ناحیه ولایت امیرالمومنین. اما قصیده مرحوم طرب شیرازی، آن جناب میرزا ابوالقاسم محمد نصیر طرب ابن همای شیرازی اصفهانی، متوفای 1330 هجری قمری است. این قصیده در صفحه 686 دیوانش با مقدمه و حواشی جامع آن استاد جلال الدین همایی رحمت الله علیه بدین عنوان مذکور است. شرح حدیث شریف کسا و بیان چگونگی آن واقعه. غرض نگارنده از آوردن این قصیده آن جناب این است که در چند جای این فصل تذکر داده ایم که مراد امامیه در تفاسیر قرآنی و در کتب کلامی اصیل اسلامی از اصحاب کسا و آل عبا و حدیث کسا و نظایر این گونه تعبیرات به عربی و فارسی واقعه مباهله منصوص در قرآن کریم است که در سوره مبارکه آل عمران آمده است. هم آل عمران و اجماع امت اسلام، اجماع امت اسلام، نه فقط اجماع شیعه، اجماع امت اسلام بر این است که اصحاب کسا در روز مباهله حضرت رسول الله و امام امیر المؤمنین علی علیه السلام و عصمت الله فاطمه زهرا و دو فرزندش امام حسن و امام حسین علیهم السلام بودند و احدی با آنها در این امر خطیر شرکت نداشتند. ابو بکر و عمر کجا بودند اونجا؟ و اگر در خبری واقعی اصحاب کسا و آل عبا در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها یا خانه دیگران به طور عادی و متعارف پیش آمده است، ربطی به واقعی اصحاب کسا در مباهله با نصارای نجران ندارد. حالا شاید می‌فرماید یه موقع هم این اتفاق تو خانه فاطمه زهرا افتاده باشه، این ربطی به اون داستان مباهله نداره، ما بحثمون اونه. و اکنون این قصیده مرحوم طرب منظومه واقعی است که در سرای حضرت فاطمه سلام الله علیها پیش آمده است و نظیر این قصیده در بیان وقوع قصه اصحاب کسا در غیر روز مباهله از دیگر سرایندگان نیز بسیار است. دیگران هم گفتن که در غیر روز مباهله همچنین چیزی پیش آمده. الان بحثمون چیه؟ اصحاب کسا مربوط به اون روز مباهله است که آیه قرآن در موردش هست و انکار او انکار قرآنه، مخصوصا که اجماع امت بر اینه و ما این را به عنوان نمونه نقل کرده ایم. غرض نگارنده از این اصرار و ابرام و تأکید و تشدید و تکرار و تذکار در موضوع این فصل که اصحاب کسا و آل عباست این است که برخی پنداشتند، یعنی برخی کی بودند که آقا جانو اینقدر به سطوح آوردن ناراحت کردند، پنداشتند حدیث کسا خبر واحد است. خبر آحاد قبلا بحث گفتیم دیگه تو مباحث حدیثی، و از این و آن دهن به دهن شهرت کذایی یافته است. یه خبر واحده افتاده تو دهن ها، حدیث کسا حدیث کسا. و سپس آن ناسپاس به گزاف و یاوه بسی ژاژخایی کرده است. حالا ناسپاس کی بوده و چه ژاژخایی هایی کرده؟ میگه عزیزم این حدیث اصلا ربطی به اصحاب کسا نداره، اصحاب کسایی که مربوط به روز مباهله است، اون اجماعی امت متواتره. اینی که در خانه فاطمه زهرا اتفاق افتاده یه جریان دیگه ایه. حالا که راجع به حقیقت واقعی اصحاب کسا آگاهی یافته ای که همان مباهله یاد شده در قرآن کریم است، پس بدان که انکار آن انکار و تکذیب قرآن کریم است. مخصوصا که درست حدیثه ولی مربوط به این قضیه قرآنه و اجماع در موردش هست. لذا کسی تکذیب کنه قرآن رو تکذیب کرده. اگرچه وقایع دیگر نیست به صورت دیگر به همین عنوان اصحاب کسا و آل عبا به وقوع پیوسته است. بله اینم یه بار دیگه اتفاق افتاده، ولی سخن ما درباره اصحاب کسا آیه مباهله قرآن است. و این قصیده از دیوان طرب شیرازی و چه بسا قصاید دیگر امثال آن ناظر به واقعه حدیث کسایی است که در مواطن دیگر غیر از واقعه روز مباهله با نصارای نجران پیش آمده است. ففهم و تبصر والحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اینی که میفرماد الحمدلله الذی هدانا لهذا، یعنی این من اینو تو مکاشفه دیدم، یعنی کسی که زبان علامه رو بفهمه، زبان آقا جانو، که این مطلبی که دارم میگم خدا منو هدایت کرده، این نیست تو کتابا خونده باشم، اون خب هر کسی بخونه میفهمه. اینجا الحمدلله الذی هدانا لهذا، خدا ما رو به این هدایت کرد، یعنی این واقعه رو خودم دیدم. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، و ما اینگونه نبودیم که هدایت شویم اگر هدایت خدا نبود. یعنی حرفو بفهم از کجا دارم میگم. حالا درسته سند حدیثی اینو آوردم، ولی بدون یه چیز دیگه هم پشت این قضیه هست، چون خود آقا جان در مورد مثلا بعضی از علمای دیگه، مثلا این مطلبی رو حاجی سبزواری یه مقامی رو مطرح میکرد، بعد آخرش میفرمود الحمدلله رب العالمین. آقا جان میگفت ایشون چه معنی داره اینجا الان بگه الحمدلله رب العالمین، جز اینکه خودش این مقامو داره. بعد در مورد خودش هم خب هست، خود شما هم که آدرس رو دادی به دستمون. خب پس میفرماد اون که حدیث کسای مشهوری که میخونن، اون یه داستان دیگه ای داشته، اون حدیث کسا مربوط به مباهله است که پیامبر اکرم قبل از اینکه بره برای مباهله نفرین، اهل بیتشو زیر عبا جمع کرد که احادیثشو خوندیم. و اهل بیت ابن عربی در کتاب رساله یادم نیست شجرة الکونشه یا در القسم الالهی در عدد 5 میگه اهل بیت 5 نفرن: رسول الله، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین. ایشون تصریح میکنه، ایشون هم میگه اهل بیت فقط همین 5 نفرن، که این 5 نفر رو جمع میکنه، اون دعا رو میکنه اللهم هؤلاء اهل بیتی، که قبل از اینکه بره به مباهله. اما این که این حدیث کسای مشهور، اون مربوطی به واقعه دیگه ای بوده که الان تو حدیث میخونیم که چیه داستان، که اون مربوط به داستان دیگه بوده. کدوم داستان بوده تو خود حدیث اشاره شده. اجازه بدید برسیم. اکنون قصیده دیوان مرحوم طرب را که حدیث کسای معروف و منقول به صورت روی عن فاطمه الزهرا را که در آخر همین فصل نقل می‌کنیم به نظم درآورده است تقدیم می‌داریم. که خیلی آمدن روی این گفتن آقا این سند نداره، فلان نداره، که آقا جان سندش رو هم آورده، گفتن این آخر مفاتیح اضافه شده، میدونی آخر مفاتیحه، بعضی گفتن این آخر مفاتیح اضافه شده و سند نداره و اینا، این حرفا بود که آقا جان اینجا الان سندش رو اصلا آوردن. حالا غیر از این که خود این طرب شیرازی که 1330 متوفا شده، یعنی حدود 100 سال، 100 خورده سال پیش از 1400 و چندیم قمری، 1440 خورده، یعنی که 1000 مثلا چی ببخشید 145 سال پیش این قصیده رو سروده که همون حدیث رو آورده به شعر در آورده. در حدیث آمد که روزی مصطفی کرد رو سوی سرای مرتضی، خسرو لولاک سلطان رسول احمد محمود هادی سبل، شهسوار قاب قوسین از شرف، تاجدار شهربند من عرف، عقل اول خاتم پیغمبران، نور مطلق والی نیکختران، آن طفیل هستی او هرچه هست، آن رهین امر او بالا و پست، آن که با نعلین بر عرش برین رفت و ماند از رفتنش روح الامین. حالا صفات رسول الله که اشاره داره، باریان جان جهان از روی حزم، زی سرای دخت خود بنمود عزم، عزم کرد به سرای صدیقه طاهره، در سرای فاطمه چون پای سود، آن سرا را غیرت اسرانمود، پا به اونجا گذاشت غیرت معراج شد خانه فاطمه زهرا، یک جهان جان جای در آن خانه ساخت، غیرت فردوس آن کاشانه ساخت، آن سرا گویی ز رفعت عرش بود، که از شرف عرش عظیمش فرش بود. انگار خودش عرش بود که فرش خواب فرش زیر پاشون بود. شد روان زهرا به استقبال شاه، آفتابی را قرین گردید ماه. صدیقه طاهره رفت به استقبال، میگه مثل اینکه ماه در کنار خورشید قرار بگیره. مصطفی بگرفت چون جانش به بر، بوسه زد بر آن لبان چون شکر، پس لب معجز بیان را باز کرد، درد دل با نور چشم آغاز کرد، گفت بینم ضعفی اندر جسم خیش، خیز و آور آن یمانی جامه پیش. اینجاست میخونید تو دعای کسا که انی اجد و فی بدنی ضعفا، گفتم مالی جای دیگه است، اینجا الان مربوط به اون داستان مباهله نیست، این اشاره میکنه که پیامبر اکرم وقتی آمد خانه فاطمه زهرا گفت در بدن خودم ضعفی میبینم. اون کسای یمانی رو بیار که به سرش کشید. امیرالمومنین و فاطمه زهرا هم در زیر اون عبا جمع شدن و همینجین امام حسن و امام حسین که دعا کرد رسول الله. پس این ربطی به داستان الان اون واقعه، یعنی یه واقعی دیگه بوده، یه بار دیگه تکرار شده بوده اون داستان، ظاهرن هم بعد از اون بوده. خیز و آور آن یمانی جامه پیش، تا بیا ساید تنم زیر کسا، خیز و آور آن یمانی جامه را. گفت زهرا بر خدا جویم پناه، جسم پاکت را ز ضعف پادشاه. یارب از غم جسم پاکت دور باد، خاطرت بیرنج و دل مسرور باد. پس کسا آورد زهرای بتول، با ادب افکند بر روی رسول. خب زمان تموم شد، وقت تموم شده، تا ادامه قصیده رو که بخونیم، بعد خود حدیث کسا رو هم آقا جان اینجا آوردن که انشالله در ادامهش خواهیم خوند. السلام علیکم و رحمت الله.